بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفهان والشراء أكلا للمال بالباطل فيه وجهان؟ خاطر مبارکتون باشه، ما بحثمون در مسئله تازه شروع شده این است که در بیع نسیه که زمان برای پرداخت ثمن تعیین می شود، اون مدت رو اگر شرط می کنن حتما باید مدت معینه باشد، و عرضم کردیم که فرقی بین اینکه این مدت معینه کوتاه باشه یا طویل باشه، مثلا بیش از 3 سال باشه، مانعی نداره، برخلاف اسکافی که می گفت 3 سال و 3 سال بیشتر جائز نیست، بر اساس 2 روایتی که عرض کنم خدمت شما در جلسه گذشته خوندیم. بحث جدیدمون این است که آیا افراط در تأخیر جائزه یا جائز نیست؟ خوب دقت کنید، عجل قرار دادن برای پرداخت ثمن اگر به گونه ای باشد که فروختن را، بیع را برای بایع سفهی قرار میده، یعنی منی که مثلا میخوام ماشینم رو بفروشم، اگر این ماشین رو به اون عجل و به اون مدت بفروشم، مردم میگن تو بیع سفهی انجام دادی. ها؟ خب اگر بیع سفهی بشود با این مدت طولانی، خیلی طولانی که من برای گرفتن ثمن قرار میدم و ماشینم رو مثلا میفروشم، خب اینجا بیع سفهی است و بیع سفهی هم باطله. یا اینکه نه، شراء رو برای مشتری اکل مال به باطل قرار میده، یعنی مشتری که ماشین رو منو خریده و پولش رو مثلا خیلی زمان طولانی بعد باید پرداخت بکنه، عرف میگه تو داری اکل مال به باطل میکنی، ماشینو مفت خریدی، انگار چیزی در مقابلش پرداخت نکردی. اگر اکل مال به باطل باشد، باز بی باطله. پس سفهی بودن برای بایه که مالشو مفتکی از دست داده، اکل مال به باطل بودن برای مشتری که یک مالی رو مفتکی به دست آورده. آن؟ خب اگر سفهی باشه یا اکل مال به باطل باشه که بی باطل هیچ. اما اگر سفهی بودن یا اکل مال به باطل بودن منتفی شد، یعنی سفهی نبود، اکل مال به باطل هم نبود، سوال: آیا افراط در تأخیر جائز است یا جائز نیست؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید فیه وجهان، 2 وجه وجود داره. مرحوم شهید اول در دروس یه مطلبی رو فرموده که یکی از این 2 وجه در واقع همین مطلب دروسه. ایشون فرموده اگر متمادی شدن، طولانی شدن اجل تا زمانی که غالبا تا اون زمان اصلا متبایعان زنده نیستن، اگر یه همچی زمانی رو قرار بدن، آیا بی باطله یا باطل نیست؟ ایشون فرموده فیه نظر وجهین، کاله یکی از این 2 نظر رو خود ایشون انتخاب میکنه. مثلا یه کسی بگه آقا من این خونه رو بهت میفروشم، ماشین رو بهت میفروشم، پولشو 1000 سال دیگه به من بده. خب این پولشو 1000 سال دیگه به من بده، 1000 سال دیگه نه باید طبیعتا و به عرض کنم حسب عادت زنده است، نه مشتری زنده است. اینجا آیا بی صحیحه یا باطله؟ مرحوم شهید اول میفرماد فیه نظر، یعنی درش 2 وجه هست. ممکنه بگیم این معامله صحیح نیست. چرا؟ چون چنین ثمنی مال 1000 سال دیگر از حد انتفاع به اون خارجه، یعنی نمیشه از این ثمن انتفاع برد، نمیشه ازش استفاده کرد، ولذا بی باطله. دلیل صحت چیه؟ خوب دقت کنید، اونایی که قائل به صحتن مثل خود شهید اول معتقدن که بالاخره زمان مضبوطه، یعنی هزار سال رو عرض کنم قرار دادن. اینم که شما فرمودید از حد انتفاع خارجه، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ علتش این است که با مرگ مشتری بدهی او حال و نقد می شود. آخه ما یه قاعده ای داریم که اون قاعده میگه هر وقت یه کسی از دنیا رفت تمام بدهی های او حتی اگر معجل هم باشه، عجل دار هم باشه، همش میشه نقد، همش میشه حال. لذا این نهایتش، حالا ولو هزار سالم گفته باشن، نهایتش مرگ مشتریه. با مرگ مشتری بدهی او حال میشه. پس زمان که مضبوطه، منضبطه. از اون طرف هم از حد انتفاع هم خارج نیست، چون بدهی با مرگ او حال میشه. عرض کنم شهید اول در دروس میفرماد همین نظر درسته. شیخ انصاری هم میفرماد همین نظری که شهید اول تأیید کرده و گفته درسته، راست گفته، درست همینه. چرا؟ شیخ انصاری بیانش اینه در تأیید فرمایش شهید اول، میفرماد علتش این است که اون چه در ذمه آقای مشتری است اگرچه معجل به هزار ساله، یعنی هزار سال دیگه باید پرداخت بکنه، اما بالاخره مالی است که انتفاع به اون در زمان حیات جایزه. یعنی آقای بایع میتواند در زمان حیات مشتری، در زمان حیات خودش، از این طلبی که از آقای مشتری داره استفاده بکنه. چرا؟ چون میتونه مثلا اون رو عوض صلح قرار بده، میتونه اون رو عوض هبه معوضه قرار بده. البته چه بسا کسی مثل مرحوم علامه در تذکره بگه معاوضه بر ما فی الذمه به خود بی هم جائزه، یعنی میتونه عوض بی هم قرار بده. البته اگر بخواد ما فی الذمه، یعنی طلبی که من بایه از مشتری دارم، این طلب ولو عرض کنم خدمت شما معجل به هزار ساله، این طلب رو مثلا ثمن یک معامله دیگر قرار بدم، این محل بحث بین آقایون که آیا معامله بر ما فی الذمه به بی عرض کنم جائز هست یا نه. به مثل صلح، به مثل هبه معوضه و امثال اینها گفتن جائز، مشکلی نداره. اما اینکه بی میشه روش کرد، میتونه ثمن معامله قرار بگیره ما فی الذمه یا نمیتونه، اینجا محل کلامه که جائز هست یا جائز نیست. مثلا طلبی که من از دیگری دارم بفروشم به شخص ثالث، یا طلبی که از دیگری دارم ثمن معامله خودم قرار بدم، چون این اختلاف وجود داره. عرض کنم ایشون نسبت به بی ابتدا نمیگه، اما بعد از این که نسبت به غیر بی میگه، میگه بلکه ممکنه مثل علامه در تذکره بگه معاوضه بر ما فی الذمه به خود بی هم جایزه. علی ای حال چون معامله میشه کرد روی این ما فی الذمه، پس انتفاع برش بهش جایزه دیگه. وقتی میشه انتفاع برد، طبیعتا دیگه معامله، عرض کنم معامله ای که ابتداعا کردن، هیچ مشکلی نداره. بعد جناب شیخ انصاری با یه نعم استدراکی میکنه. ایشون میفرماد یه بحث در اینجا باقی میمونه، و اون این که اگر فرض ما این شد که عجل هزار ساله با موت مشتری حال و نقد می شود، در واقع اشتراط مازاد از زمان مرگ مشتری دیگه لغو خواهد شد. یعنی ما احتمال میدیم مثلا مشتری 100 سال دیگه زنده باشه. طبیعتا وقتی 100 سال دیگه احتمال میدیم زنده باشه، اون 900 سال اضافه میشه لغو. وقتی لغو شد، این شرط میشه شرط فاسد. و اگر کسی گفت شرط فاسد مفسد عقده، خب طبیعتا مفسد عقدم هست، یعنی عقد رو باطلش میکنه. این اگر عرض کنم خدمت شما اینجوری ما بگیم که مازاده بر اون چه احتمال دارد مشتری زنده باشد، اون لغوه، از باب لغویت شرط میشه فاسد. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است، عقدم عرض کنم فاسد میشه، یعنی مفسد عقد هم میشود اون شرط. اما اگر گفتیم نه، مراد خصوص اون مقداری است که مشتری محتمل البقاه، یعنی اگر 60 سال محتمل البقاء 60 سال، اگر 70 سال محتمل البقاء 70 سال، اگر 100 سال محتمل البقاء 100 سال. این عدد مورد، حالا درست عدد 1000 رو ذکر کردن، اما مرادشون اون زمانی است که آقای مشتری زنده است. اگر مراد اون زمانی باشد که آقای مشتری احتمال زنده بودنش وجود داره، خب اینجا شرط میشه شرط مدت غیر منضبط، شرط میشه شرط مدت مجهول، و چون شرط مدت غیر منضبط و مجهول است، از این جهت اساساً بی باطله، چون ما سابقا عرض کردیم شرط است که عرض کنم این مدت منضبط باشه و الا بی باطله. یه ففهمی هم داره رو عبارت عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو. و هل یجوز الافراط فی التأخیر؟ ما عرض کردیم بین مدت طویل و قصیر فرقی نیست. حالا میفرماید آیا افراط در تأخیر، البته اذا لم یصل الی حد یکون البیع معه سفها، به شرط این که نرسد به حدی که بی با چنین تأخیری سفهی باشه. از این باب میگه سفهی چون بایه مبی از جیبش رفته اما هیچی به دستش نرسیده، خب این بی سفهیه دیگه، هیچی به دستش نرسه، حالا حالا هم نخواهد رسید. اگر یه کسی گفت این بی سفهی است، خب هیچی دیگه، باطله، اصلا محل کلامم نیست. یا و شراء اکلا للمال بالباطل، یعنی اذا لم یصل الی حد یکون الشراء اکلا للمال بالباطل، به شرط این که شراء عرفاً اکل مال به باطل نباشد. چرا میگه شراء اکل مال به باطل؟ علتش این است که مشتری که شراء کرده یه مبیعی رو خریده، به دستش رسیده، هیچی هم در قبالش پرداخت نکرده، اونم که میخواد پرداخت کنه اینقدر زمانش طولانیه که عرف میگه تو اینو مفت گرفتی، اکل مال به باطله. خب اگر نرسد، اگر برسد به حدی که بی سفهی باشد، اگر برسد به حدی که شراء اکل مال به باطل باشه، خب بی باطله دیگه، تمام. اما اگر نرسه به این حد، سوال آیا افراط در تأخیر به شرط این که به این دوتا نرسه، به سفاهت و اکل مال به باطل نرسه، جائزه یا جائز نیست؟ ایشون می فرماد فیه وجهان، دوتا وجه وجود داره. قال فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس فرموده لو تماد العجل، اگر متمادی قرار بده، طولانی قرار بده عجل رو، مدت رو، الا ما لا یبقا الیه المتبایعان، تا زمانی که باقی نمیماند تا اون زمان متبایعان، ما یعنی زمانی که الیه هم ضمیرش برمیگرده به همون زمان، تا یه مدت طولانی که متبایعان تا اون زمان اصلا باقی نمیمونن، زنده نمیمونن غالبا، که الف سنه، مثل این که مثلا بگه آقا 1000 سال دیگه پولشو بده، یه مثالی زده که خیلی دیگه عرض کنم طولانیه. فف صحت نظر، در این که آیا چون این معاملهی صحیح هست یا صحیح نیست، نظرون، نظرون ای فیه وجهین، دو تا وجه وجود داره. من حیث، این من حیث کنارش بنویسید دلیل عدم صحت. بعضی‌ها گفتن نه آقا این بی باطله، این اصلا بی صحیح نیست. چرا؟ من حیث خروج سمن عن الانتفاع به، از این جهت که سمن از انتفاع به اون سمن خارجه، یعنی این سمن اینجوری اصلا نمیشه کسی انتفاع ببره، در واقع بایه مبیع را به چیزی فروخته است که عرض کنم خدمت شما از اون سمن نمیتونه استفاده بکنه، انتفاع نمیتونه ببره. خب وقتی سمن یه چیزیست که نمیشه ازش انتفاع برد، بی باطله. و من العجل، و من العجل عرض کنم خدمت شما علت صحت عرض کنم چون این معاملیست، اگر کسی بگه این معامله صحیحه، میگه من العجل المضبوط، به خاطر اینکه این عجل، عجل مضبوطه، بالاخره 1000 سال معلومه چقدره. و حلوله به موت المشتری، و چون این عرض کنم سمنی که 1000 سال براش قرار داده، ولو یه هفته بعد مشتری از دنیا برود، با مرگ مشتری دیونه ولو معجل او همه حال میشه، دیونه معجل او همش میشه چی؟ میشه حال و نقد، چون عرض کنم بالاخره مشتری ممکنه قبل از بایه از دنیا بره، خب پولش به دست بایه میرسه با این صورت. جناب شهید ثانی می‌فرماد و هو اقرب، اقرب همین حرف دومه که بگیم این معامله صحیحه. شیخ انصاری هم میگه و ما قربه هو الاقرب، همونی که جناب شهید اول تقریبش کرد همون اقربه، همون درسته. چرا؟ ببینید بیان شیخ انصاری رو میفرماد لأن ما فی الذمه، به خاطر اینکه بدهی 1000 ساله‌ای که آقای مشتری داره، ولو کان معجلا به ما ذکر، ولو معجل به 1000 سال شده، ما ذکر یعنی اون 1000 سال، 1000 سنه، ولو معجل به 1000 سال شده، عرض کنم خدمت شما، مال یصح الانتفاع بهی، مالی است که صحیح است انتفاع به این مال، فی حیاته، در زمان حیات خود آقای مشتری، در زمان حیات خود آقای بایه، یعنی بایه زنده، مشتری هم زنده، از این مال میشه استفاده کرد. چجوری؟ بالمعاوضه علی، به این که اون عرض کنم ما فی الذمه مشتری رو آقای بایه در یک معامله ای به غیر البی، به یک معامله غیر از بی عوض قرار بده، مثلا بیاد مصالحه کنه بر اون مافز ذمه، مثلا بیاد در هبه معوضه عوض قرار بده، مثلا بیاد تو جعاله عرض کنم عوض قرار بده، اشکال نداره. بل ب و بل بی، بلکه چه بسا حتی در بی هم بشه عرض کنم اون رو معاوضه قرار داد، کم اختاره هون فت تذکره. چرا میگه بل و بل بی؟ علتش این است که در بی اینکه آیا می تواند ما فی الذمه عوض بی قرار بگیرد یا نه اختلاف نظر بین آقایون، اما علامه در تذکره فرموده چرا اشکال نداره، میتونه ما فی الذمه عوض بی هم قرار بگیرد. خب پس ببینید این مالی است که میشه ازش انتفاع برد. این که اون قائل گفت که خروج ثمن عن الانتفاع بهی، این حرف درستی نیست، ولذا این بی صحیح، مشکلی ندارد، مگر کسی اشکال بکنه به این که این بی صفحی است، مگر کسی اشکال بکنه به این که این شراء اکل مال به باطله، خب اون یه حرف دیگه است. نعم یبقى الکلام فی انه اذا فرض حلول العجل شرعا، بله یه بحث باقی میمونه و اون بحث این است که اگر فرض بشود که عجل شرعاً به واسطه موت مشتری، به موت المشتری حال میشود، حلول یعنی نقد شدن، خب اگر اینجوره کان اشتراط و مازاد علا ما یحتمل بقاء المشتری علیه لغوان، در واقع اگر ما یحتمل بقاء المشتری مثلا 100 ساله، اون 900 سال مازاد میشه لغو، وقتی لغو شد این شرط لغو اگر شد فیکون و فاسدن، شرط میشه لغو و فاسد. بل ربما ما کان مفسدن، اگر گفتیم شرط فاسد است، مبنامونم این شد که شرط فاسد مفسد عقد است، خب طبیعتا عقد رو هم فاسد میکنه. اما و ان اراد المقدار المحتمل للبقا، اگر اراده کرده از 1000 سال، نه خود 1000 سال، یعنی درسته 1000 سال گفته، اما مرادش عرض کنم اساسا اون مقداری است که آقای مشتری زنده است. مثلا به یه پیرمردی فروخته، میگه آقا نهایت این آقای پیرمرد 5 سال دیگه زنده است دیگه، بیشتر از این که زنده نیست که. مرادش اینه، یعنی اون 5 سال تو ذهنش بوده، گفته 1000 سال، کان اشتراط و مدت مجهوله، اینجا در واقع شرط مدت مجهول کرده و بر اساس شرط مدت مجهول بی باطل خواهد بود. یه ففهمی داره، این ففهم رو بعضیا عرض کنم اینجوری اشاره گفتن میکنه که اشاره دارد به این که اصل چون این معامله صفحی است، لذا باطله و عرض کنم دیگه نوبت به این مباحث شما نمیرسه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه و اون این که ما پیش از این عرض کردیم در بیع نسیه باید زمان پرداخت ثمن مضبوط باشه. سوال این است که آیا این مضبوط بودن، منضبط بودن این زمان، همین که فلواقع منضبط باشه کفایت میکنه یا نه حتما لازمه که عرض کنم خود متعاقدان اندل عقد معرفت داشته باشن به این زمان، دقت میکنی؟ یعنی این زمان دقیق براشون معلوم باشه. آیا معرفت متعاقدان اندل عقد به اون زمان منضبط و منضبط بودنش به اینکه اون مقدار رو دقیقا بدانن، آیا این شرطه یا نه همین که فلواقع معلوم باشه ولو خود متعاقدان بهش معرفت نداشته باشن کفایت میکنه؟ مثل اینکه زمان پرداخت ثمن رو مثلا فرض کنید یه کسی بگه آقا تا وقتی که خورشید به مثلا برج حمل برسه، به نیروز برسه که همون اول بهار و نوروزه، خب در زمانهای قدیم که این تقویم‌های اینجوری وجود نداشت، چه بسا یه کسی تو پاییز نمیدونست دقیقا چند روز مونده تا نوروز، نمیدونست چقدر مونده تا نوروز. اونا اهل نجوم بودن که اینها رو عرض کنم با محاسباتی میدونستن. اما اگر یه کسی گفت آقا من الان با تو معامله میکنم، نیروزم، نوروز هم، اول بهار هم، وقتی که خورشید به برج حمل میرسه، اون موقع پولشو بهت میدم. منم نمیدونم تا اون موقع 3 ماه مونده، 3 ماه و نیم مونده، 4 ماه مونده، آیا میتونم این معامله رو بکنم؟ خب این که تا نوروز چقدر مونده فلواقع که معلومه، من نمیدونم. اگه برم دنبالش از اهل نجوم بپرسم، مثلا اونا به من خبر میدن. آیا چون این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ این موضوع بحث در واقع جدید ماست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اقوا این است که باید متعاقدان معرفت داشته باشند به اون عجل و برای متعاقدان اندل عقد این زمان و عجل منضبط باشه. تعین فی نفسه کافی نیست. این که فی نفسه متعین باشه و در واقع معلوم باشه این کافی نیست. این نظر مرحوم شهید اول در دروس، نظرش محقق ثانی در جامع المقاصد هم هست. دلیل چیه؟ ببینید دلیلی که عرض کنم ایشون ذکر میکنه این است که به جهت این که اگر برای متعاقدان زمان مشخص نباشه ولو فی حد نفس مشخص باشه، این معامله معامله قراری است. و نه النبی عن بیع القرار، پیغمبر اکرم که از بیع قرار نهی کردن. چرا میگیم بیع قراری است؟ علتش این است که وقتی متعاقدان معرفت ندارن به زمان، در واقع این بیع برای اینها میشود بیع خطری، بیع ریسکی، بیعی که توش جهل وجود داره. این عرض کنم خدمت شما یک نظر و دلیلش. در مقابل برخی گفتن و همین که عجل فی حد نفس منضبط باشه کفایت میکنه، ولو متعاقدان هم علم نداشته باشن به اون عجل به طور دقیق. مثل چی؟ ببینید اینا اومدن تشبیه کردن به یه چیزی، به یک مطلبی در جای دیگری از فقه. گفتن آقا در اوزان هم این معلوم بودن شرطه. گفتن مثلا فرض کنید وقتی یه کسی میخواد بره نخود بخره، لوبیا بخره، هندونه بخره، سیب بخره، پرتقال بخره، باید چون اینا به صورت وزنی خرید و فروش میشن، باید وزنش معلوم باشه. خب اگر بره بهش بگن آقا 3 کیلوه، خب اب نداره، 3 کیلو رو وزن کردن به این آقا فروختن. خب این آقا هم طبیعتا کیلو رو میشناسه دیگه، ها، ولذا میخره، مشکلی نداره. اما اگر من رفتم مثلا فرض کنید تبریز، گفتن آقا این جنس مثلا 3 منه، اما من تبریز رو نمیشناسم. گفتم آقا منی چند؟ گفت منی اینقدر، 3 من خریدم اووردم خونه. اینجا آقایون گفتن من تبریز فی حد نفسه معلومه، ولو برای این آقا معلوم نباشد، اما چون این وزن معلومیست در اون شهر و فی حد نفس مشخصه، ولو مستاقش برای این آقا مشخص نیست که 1 من چند کیلوه مثلا، گفتن این معامله صحیحیست، اشکالی نداره. حالا ما نحنفی رو تشبیه کردن به یه همچی مسئلهی، گفتن چطور اونجا این وزن برای این آقا معلوم نیست اما فی حد نفس معلومه و شما گفتید اونجا بی صحیحه، اشکال نداره؟ در ما نحنفی هم همین جوره. عجل اگر فی حد نفس منضبط باشه این کفایت میکنه، دیگه لازم نیست شخص این آقا به این عجل عرض کنم خدمت شما علم داشته باشه. این عرض کنم خدمت شما در واقع قول دوم و دلیلش. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که این حرف حرف درستی نیست. این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ علتش این است که منشأ این قول ضعیفه. چون مضبوط بودن فی حد نفسه در جایی که معرفت در شرطه کافی نیست، چون مراد از عجل منضبط و مضبوط این است که در نظر متعاقدین مضبوط باشه، قابل زیاده و نقصان نباشه، نه اینکه فل واقع عرض کنم خدمت شما که قابل زیاده و نقصان نباشه کافیه. نه، علاوه بر اینکه فل واقع باید مشخص باشه، نزد این آقایون هم باید مشخص باشه. ایشون می‌فرماید این شرط مضبوط بودن فی حد نفسه کفایت نمی‌کنه و به همین دلیل آقایون اجماع دارن که اگر مثلا فرض کنید یه کسی بگه آقا من این رو می‌فروشم زمان پرداخت ثمنش تا زمان مرگ فلانی باشه، که معلوم نیست این آقا مرگش چه وقتی اتفاق می‌افته، آقایون اجماع دارن بر این که معامله باطله. خب با اینکه میدونید زمان مرگ فلانی اگرچه متعاقدان اون رو نمیدونن، اما عند الله مضبوطه، منضبطه، یعنی فی حد نفسه معلومه، اما اینها نمیدونن و لذا اجماع داریم که همچی بیعی باطله. خب اینکه اجماع داریم بر اینکه این بیع باطله، این معلوم میشه که زمان باید پیش متعاقدین منضبط باشه. حالا اگر یه کسی اشکال بکنه که خوب دقت کنید، فرق از بین عجل قرار دادن تا مثلا نوروز که مثال قبلیمون بود و عجل قرار دادن تا موت فلانی، یعنی این موت فلانی که شما بحث کردید این در واقع مثال مع الفارقه، این نباید در واقع قیاس مع الفارقه، نباید به این شما قیاس کنید و با این برای ما مثال بزنید. علتش این است که نوروز رو متخصصین نجوم میدونن، خیلی از مردم میدونن چقدر مونده تا نوروز، به خلاف موت فلانی رو که هیچ کس نمیدونه. موت فلانی رو غیر خدای متعال هیچ کس خبر نداره، لذا این دوتا با هم فرق میکنن. اگر ما تا مرگ فلانی بفروشه اجماع داریم بر بطلان، علتش این است که هیچ که نمیدونه. جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ علتش این است که منضبط بودن نزد دیگران اثر نداره تو بحث ما. اینکه منجمین میدونن تا کی، این برای ما به درد نمیخوره. منضبط بودن نزد دیگران اثری نداره. اینم که این آقایون قیاس کردن به وزنه هایی که در بلاد دیگر مورد استفاده قرار میگیره و ما اون رو نمیشناسیم، اما معامله با اون وزنه صحیحه، اونم حرف درستی نیست. چرا؟ چون شیخ انصاری میفرماد تو همون بحث اوزان، اونجا هم ما قائل نیستیم که عرض کنم خدمت شما اگر بی قراری باشه باز هم بی باطله، عوض میخوام باز هم بی صحیحه. نه، اگر واقعا به گونه ای متعاقدان که رفتن توی بلد دیگر دارن معامله میکنن ندونن، حالا ولو فی حد نفسه توی اون بلد معلوم باشه، اما طرف نمیدونه این من 6 کیلو یا 3 کیلو، نمیدونه این عنوانی که برای وزن به کار میبرن 1 کیلو یا 10 کیلوه، همینجوری بخره، ایشون میفرما خب این بی قراریه، بی باطله، کی گفته همونم بی صحیحه. لذا ایشون میفرما ما این بحث رو در شروط عوضین بحث کردیم، این حرف حرف صحیحی نیست، قیاس شما قیاس درستی نیست. تا اینجا بخونیم. ثم ان المعتبر فی تعیین المده، اون چه معتبر است و اعتبار داره در تعیین مدت، هل هو تعینه فی نفسه، آیا اونی که معتبر است تعین مدت است فی نفسه، یعنی فی الواقع که معین باشه کافیه، و الم یعرف المتعاقدان، ولو متعاقدان اون مدت رو نشناسن ندونن، فیجوز تعجیل الانتقال شمس الى بعض البروج، پس اگر این باشه جائز است عجل قرار دادن تا اینکه شمس منتقل بشه به بعضی از بروج دوازدهگانه، برج‌های دوازدهگانه، مثل نیروز. نیروز عرض کنم اول برج حمل است، اول بهار، همون نوروز خودمون. خب این که روشنه. مهر جان دقت کنید، مجمع البحرین در جلد 3 صفحه 486 میگه مهرجان یک عیدی است برای فارس زبان ها، که از دو کلمه مهر بر وزن حمل و جان که معناش محبت و روح است تشکیل شده. بعد میگه در معاجم لغت فارسیه گفتن مهرجان معرب مهرگان است که عیدیست مخصوص غیر از عید نوروز که در واقع از روز 16 مهر ماه تا 21 مهر ماهه. از 16 مهر ماه تا 21 مهر ماه در قدیم یک عیدی داشتن به نام مهرگان که معربش کردن شده مهرجان. پس در واقع میشه نیمه های برج مهر. دقت میکنید؟ علی حال، حالا اینا دیگه مثال خیلی برای ما مهم نیست. فیجوز و تعجیل الانتقال شمس الی بعض البروج، ولو من نمیدونم تا اون بعض بروجی که عرض کنم خدمت شما شرط شده توی معاملان چقدره، اما فی الواقع معلومه. خب این باید جائز باشه اگر اینو گفتیم. آیا اینه تعین فی نفس کافیه یا نه؟ ام لابد من معرفت المتعاقدین به هماهین العقد، حتما لازم است متعاقدین معرفت داشته باشن به این نیروز و مهرجان تو این مثال ها در حین عقد. به هما یعنی نیروز و مهرجان. ایشون میفرماد وجهان، دو تا وجه وجود داره. اقواهما از ثانی، اقوای این دو وجه عرض کنم وجه دوم است، یعنی معرفت متعاقدین ملاک است. طبعا للدروس و جامع المقاصد، به طبع مرحوم شهید اول در دروس و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. چرا؟ لقاعدت نفی الغرر، به خاطر اینکه قاعده نفی غرر به ما میگه که این بی باطله اگر معرفت نداشته باشن متعاقدان، ولو فی حد نفس معین باشه این بی باطله، چون غرره. غرر یعنی جهل، غرر یعنی خطر. این خطر برای متعاقدین جاهل وجود داره. و ربما محتمل الاکتفا فی ذلک به کون هذه الاجال مضبوطتا فی نفسها، البته احتمال داده شده اکتفاء در عرض کنم این تعیین مدت و منضبط بودن اون عرض کنم به این که این آجال مضبوط فی نفسها باشه. بعضی ها گفتن همین که این زمانها منضبط فی حد نفسه باشه کفایت میکنه. میگیم چطور؟ تشبیه ببینید کردن به یه چیز دیگه. میگن که اوزان البلدان ما عدم معرفت المستان، مثل وزنهای بلدان یعنی بلدهای مختلف، شهرهای مختلف با عدم معرفت مستاق. من میرم مثلا تبریز، اونجا به من میگن آقا منی اینقدر، اما من نمیدونم دقیقا این من چند کیلوه. گفتن این معامله صحیح، حیث ان له شراء و وزنت مثلا به ایار بلد مخصوص و الم یعرف مقدارها، چون برای این عرض کنم معامله کننده برای مشتری جائز است که بخرد عرض کنم وزنه ای را، شراء وزنتن یعنی بخرد به عرض کنم وزنه و مقیاسی که مثلا به ایار بلدن با ملاک یک بلد مخصوصی که این هم آقام نمیشناسه و الم یعرف مقدارها، ولو مقدارش رو نمیدونه، به ملاک بلد خاص که با اون ملاک و مقدار آشنا نیست. و ربع مستظهر ذلک من التذکره، چه بسا تذکرم استظهار میشه از فرمایشش همین مطلب، که حالا عبارت تذکره آخر صفحه بعد میاد. جناب شیخ انصاری میخواد این عرض کنم نظر رو تضعیف بکنه، میفرماد ولا یخفا ضعف منشأ هذا الاحتمال، مخفی نیست ضعف منشأ این احتمال، یعنی منشأ این احتمال رو ما قبول، این احتمال دوم رو قبول نداریم که میگه بی صحیحه. چرا؟ از المضبوطی فی نفس غیر مجدن، به خاطر اینکه منضبط بودن فی حد نفسه کفایت نمیکنه. غیر مجدن یعنی غیر مفید، غیر کافی. فی مقام یشترط فی المعرفه، در مقامی که معرفت و علم شرطه. خب از المراد بالعجل الغیر القابل للزیاده و نقیصه، علتش این است که مرادمون از عجلی که قابل زیاده و نقیصه نباشد، قابل زیاده و نقیصه نباشه یعنی منضبط باشه، مرادمون از عجل منضبط ما لا یکون قابلا لهما حتی فی نظر المتعاقدین. اون عرض کنم خدمت شما عجلیست که قابلیت زیاده و نقصان نداشته باشه حتی در نظر متعاقدین. لا فی الواقع، نه فی حد نفسه و فی الواقع، یعنی صرف این که فی الواقع قابلیت زیاده و نقیصه نداشته باشه کافی نیست. و لذا اجمعوا علی عدم جواز تعجیل الی موت فلان. رو همین حسابم آقایون اجماع دارن بر این که عجل قرار دادن تا موت فلانی جائز نیست. اجماع دارن، همه قبول دارن. من نهوم مضبوطون فی نفسه، با این که موت فلانی منضبط فی نفسه است، یعنی اندالله معلومه که کی اون آقا از دنیا خواهد رفت. خب ممکنه یک کسی اینجا اشکال بکنه بگه آقا بین اون عجل قرار دادن تا نوروز تو اون مثال قبلی با این موت فلان فرق چطور شما قیاس میکنید؟ چرا فرقه؟ چون اون نوروز رو بالاخره اگه منم ندونم یه عده دیگه میدونن، یه عده از منجمین میدونن، اما موت فلان رو هیچ که غیر خدا نمیدونه. ایشون میفرماد و ضبطه عند غیر المتعاقدین لا یجدی عیزن. این که اون زمان نوروز منضبط است نزد غیر متعاقدین، اهل نجوم مثلا میشناسن براشون مضبوطه، این فایده نداره، اثر نداره. لا یجدی یعنی لا یفید، مفید نیست. ایزن کما این که در موت شخص ضبط اندالله مفید نبود. پس این دوتا با همدیگه فرقی نداره. اینم که شما قیاسش کردید به وزنهای شهرهای مختلف، میفرماد و ما ذکر که صفحه قبل عرض کردیم من قیاسهی علا جواز شراب ایار بلد مخصوص، که جائز از خریدن با ملاک وزنهای بلد مخصوص. ایشون میفرماد لا نقول به، ما اصلا قائل نیستیم به این حرف، این قیاس را قبول نداریم. بل المعین فیه، بلکه اون چه در همون شرائب ملاک بلد خاص در اوزان عرض کنم معین است، البطلان مع القرار عرفن، اونجا هم اگر عرفن قرار باشه باطله. ولذا اگر من برم توی شهری وزنه ای که نمیدونم این یک کیلو یا ده کیلو، نمیتونم اول معامله کنم بعد جنس و تحویل بگیرم آخرم نفهمم که یک کیلو به من داد یا مثلا ده کیلو داد. اگر قرار از عرفن، ایشون میفرماد باز باطله. کما تقدم فی شروط عوضین. این پاراگراف آخر دیگه میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.